أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
الله صل على محمد وعلى محمد وأجل
على آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم سالروز شهادت امام حسن مشتبه خدمت ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف و تمام شیعیان و محبینش. در جلسه گذشته مباحثی که خدمت بزرگواران بودیم از علم غیب امام حسن عسکری نسبت به قاتلشون و کیفیت شهادتشون و گزارش این ماجرا به بعضی از اصحابشون تا رسیدیم که وقتی وجود مصحف مقدسشون رو مسموم میکنن آقا در بستر شهادت هستن، فردی به اسم جنادت ابن ابی امیه در حالت احتضار میاد دیدن حضرت. روایتی که ذکر کردیم محدث و فقیه بزرگوار خزاز قومی که متوفی قرن چهارم هجری قمری هستش در کتاب کفایت الاثر صفحه 226 این حدیث رو آورده. در مجامعی حدیثی مختلف این روایت نقل شده. خب یه سری نکاتی رو اول ما گفتیم که جناب جناده به امام حسن مشتبه چه چیزهایی رو میفهمن، حضرت چگونه پاسخ میدن، تا میرسه به این که این جناده میگه که فرزند رسول و رسول الهی رسول الله من موعظه کنی، من اندرز به این آتون حالتی که حضرت هست. این قسمت گفتم یک اندرزها و موعظه‌های جالبی هستش که محول کردیم به این جلسه. حضرت اینو میپذیرن، در همون حالی که دراز کشیدن میفرماین خود را برای سفر آخرت آماده کن و پیش از آن که عجلت فرارسد توشه خود را به دست آر و بدان که تو دنبال دنیایی و مرگ تو را، مرگ دنبال توست، تو دنبال دنیایی. یکی از مسائل بسیار مهمی که در آیات و روایات بسیار تاکید شده یاد مرگ و آخرته. درگی نبی مکرم اسلام فرمودن کفا بالموت واعظا، مرگ مرگ موت یاد مرگ به عنوان واعظ پندهنده شما رو کفایت بکن. این اگه یه نفر تو زندگیش توجه به مرگ باشه آن باید بمیرم، حساب و کتابی هم در کاره، وقتی هم مردم دستم از دنیا کوتاهه و این زندگی اندکی دهن در این دنیا هسته، زندگی لایتناهی من رو رقم میزنه. خب پس حساب و کتابی هست و توجه نسبت به مرگ هست. بذار در دین ما در فرمایشات معصومی نگه تأکید بسیار شده به زیارت اهل قبور. حالا علاوه بر این که زیارت اهل قبور اون خیر و بهره ای رو به اون میت میرسونه که در عالم برزخ روحش اونجا هست، خود همین زیارت قبور توجه ما رو به مرگ زیاد میکنه. وقتی انسان در قبرستان قدم میزنه گهگاهی چشمش به سنگ قبرها میفته ببینه یه عدد مشخصی نیست. گاهی اوقات یک کودک 9 ساله رو میبینه، گاهی اوقات یک جوان 20 ساله رو میبینه، گاهی وقتا یک فرد میان سال 40-45 ساله رو میبینه، گاهی اوقات یک پیرمرد 98 ساله رو میبینه. اون زمان نداره که حالا بگی که حتما باید یک نفر 120 سال عمر کنه. نه، قبل از اون خیلی ها بودن که تو در عالم رحم پا به دنیا نداشتن، اونجا تموم کردن. بچه بوده تازه به دنیا اومده تموم کرده، بچه بوده که تازه به حرف زدن اومده عمرش مختلف. نه حالا بگیم که به عمر طبیعی، گاهی اوقات مرگ‌های مفاجات، زلزله‌ای میشه، تصادفی میشه، افرادی غرق میشه. خب حالا وقتی یه نفر توجه به مرگ داشته باشه، به آقا من میخوام بمیرم، حواسش هست و میدونه حساب رسی هم خواهد شد. اینجا دیگه اولا نسبت به حلال و حرام خیلی دقت میکنه. آقا مال مردم رو خوردن، حالا فرض کن 20 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال هستم، با این کیف و حالم کردم، فرض بکنم کیف و حالم بکنم، خب حالا بعدش چی؟ بعدش که دیگه باید 100 سال عذاب نیست که، یه ولکن ما نیست. یعنی یک زندگی 40-50 سال، 100 ساله، 200 ساله یک آینده لایتناهی رو برای ما رقم میزنه. خب اگه آدم عاقل باشه هیچ وقت نمیاد چند سبای دنیا رو بگیره و آخرتش رو رها بکنه. پس یاد مرگ خیلی مهمه. امام حسن مجتبی اولین نکته ای که اشاره میکنن به جناده، یاد مرگ و توجه به مرگ و حواست نسبت به این دنیا باشه و توجه نسبت به آخرت باشه، چنین باید باشه، چنان باید باشه. و جالب اینه که گاهی اوقات سوال میکنن که آقا ما چه کار کنیم که انداز سیر و سلوک و حالتهای نفسانی یه آدم خوبی باشیم. یکی از مهمترین راههایی که میخوان آدم خوبی باشین، توجهتون رو به مرگ زیاد بکنیم. یادم من حدود شاید تقریبا میشه بود بیشتر از 12 سال پیش بود، رفته بودم نجف. خب یک دیدار خصوصی با از آیت الله سیستانی داشتم، منم مطمئن بودم و در حال نیم ساعتی در خدمتشون بود. یکی از نکاتی که ایشان به من فرمودن این که استاد ما مرحوم علامه عاشق مجتبی قزوینی شاگردان خودشو با یاد مرگ تربیت میکرد، یعنی در بین شاگردان توجه به مرگ آماده باش و غفلت نداشته باش. خب این تذکر یادم یکی از اساتید ما میگفت که اگه تو قرآن یک صفحه رو پیدا کردی در مورد جهان پس از مرگ و مرگ چیزی نگفت، چیزی نبود، من به تو یک جایزه میدم. اون موقع یادم گشتم پیدا نگردم، بعدا این رو من توی سخنرانی گفتم، یه نفر یه صفحه از قرآن پیدا کردم که بعدا در یه آیه دیدیم ضمناً این مربوط میشه به مرگ، منتها مستقیم نه غیر مستقیم. یعنی اونقدر اهمیت داره که در صفحه ای از صفحات قرآن پیدا نمیکنیم که بحث معاد، یاد مرگ، حساب رسی، این مسائل نباشه. اون موقع تذکر بده، خدا هم خواسته تذکر بده. و جالب اینه که شاید از مرگ چیزی یقینی تر نباشه. شما از آتیستش سوال بکنید، از مسیحیش سوال بکنید، از فرقهایی در هندوستان سیکیسم و جینیسم و هندویسم و بودیسم و از مسلمان، از شیعه، از سنی، هر بی سوال بکنید، مرگ چیزی یقینی تر نیست. دلیش هم میگه او قبلی ها به زنده بودن، قبلی ها به مونده هم چیزی نمونده که همین ها رفتن دیگه. ولی خب امری هستش که به شدت آدم نسبت بهش غافله، غفلت میبرده. اگر چنانچه توجه به مرگ در زندگی انسان زیاد باشه کاراش نرمال میشه. برای مشتبه های قزوینی این قدرت اینگونه شاگردان ما رو تربیت میکرد. در ادامه حضرت میفرمایند و هم مقام روزی که نرسیده بر امروز که در آنی بار مکن و بدان که از مال بیش از قوت خود به دست نمی آوری مگر که در آن نگهبان برای دیگرانی. یا فکر روزی چند سال بعد که الان نرسیده گاهی اوقات بعد این جوان ها که هستن این وضعیت اقتصادی که هستش 10 سال پیش ما مثلا چه کار میخوام بکنیم، 20 سال دیگه ما چه کار میخوام بکنیم، وضعیت ما چجوریه، گاهی اوقات حال خودش رو داره خراب میکنه برای آینده، داره حال خودش الان داره خراب میکنه. حالا من نمیخوام بگم که اینها مقصرن، از این جهات حق دارن. وقتی میبینه که مثلا فرض کنید شب میخوابه صبح بلند میشه میبینه ماست مثلا 3 برابر شد، خامه میبینه 2 برابر شد، از این سال به اون سال میبینه کرایه خونه 2 برابر شد، به خود حساب میکنه 10 سال دیگه چجوری میشه. یعنی از این جهاتی هم در حال تورم همه جا هستش، ولی با اوقات این جایی درصد خاصی داره مشخصه، یک جنس در عرض سالی 100% گران میشه، 2 برابر میشه، 3 برابر میشه. قول نگرانی هست، ولی ما میگم که قولان بند در ایرانی ها نیست، جهات مختلف. حضرت فرمونه که اون روزی که حالا بعدن چه کار میشه راز خداست، روزی دست خداست، فکر میمونم اگه اما خودتو بخوای از بین ببری. نکته بعدی یک نکته عجیبیه که حضرت میفرماین که بدان که از مال بیش از قوت خود به دست نمی آوری، یعنی اون چیزی که خداوند برای تو مقدر کرده. ببینید گاهی اوقات در زندگی اجتماعی ما میگن کی رزقش زیاده؟ میگه که پولدارتره. حالا رزق مادی رو میخوام میگم، مثلا سوال میکنه آقا یک نفر که کارگره رزقش بیشتره یا یک کارخانه دار؟ مثلا میگه مشخص کارخانه دار رزقش بیشتره. در حالی لزوماً این نیست. در دین رزق و روزی به معنای مالکیت نسبت به یک شیء و اشیای زیادی نیست. رزق و روزی اون چیزیه که تو استفاده بشه. مثلا فرض بکنید شما چند هکتار درخت سیب داریم، بهترین درخت سیب مرغوب داریم، آن شما سیب رو چند تا روزی میتونی استفاده بکنی؟ 10 تا. و 20 تا سیب میتونی از اون باقی استفاده بکنی. اون 20 تایی که استفاده کردی رزقته، بقیه چیه؟ حضرت مشتبه علیه السلام در که دوستن که تو نگهبان اون رزقی برای دیگران. این خوب بقیه سیب چیه؟ مال دیگرانه. رزق اون چیزی که استفاده بکنی، اون چیزی که استفاده نشه ولی که تو مالکش باشی رزق تو نیست. بیشتر توضیح میدم، ما خانواده پدریمون، عموی پدرمون قبل از انقلاب زمان شاه اینا همه جمع کردن رفت آلمان، الان آلمان هم شده دیگه میکنن، تو کار تاجر فرش بودن، یعنی فرش دستی ایرانی رو از ایران میبردن آلمان، او پایان به کار دست و خونه هم خیلی علاقه من. اینا یه خونه ای داشتن قبل انقلاب که میخواستن برن، خونه الان هم موجوده در زعفرانیه، یه خونه ویلایی بزرگی بود و یک پیکان صفر هم گرفته بودن که الان همین پیکان تو همین خونه هست، یک پیکان صفر تکونشان ندن، یه چادر هم انداختن روش که پارکینگه. این شاید بیش از 50 سال این پیکان قدمت داره، این دیگه پیکان جنوی پیکان کلکسیونی. خب اینا میخواستن برن آلمان، بعد خب ایران هم بر میگشتن دیگه، بالاخره گهگاهی بر میگشتن و رابطه ای داشتن یا فک و فامیلی بودش اونجا، بودن خب چه کار بکنیم، بودن اینجا نمیدیم یه همه اموال خودمونو اینجا راه بکنیم، دوست میاد اینها رو میبره. اتفاقا یک کارگری داشتن، یک جوانی بودش و این هم تازه ازدواج کرده بود با خانومش، اینها کارگر بودن توی خونه. گفتم آقا شما اینجا باشین ما حقوق هم به شما میدیم چون مراقب اموال ما باشین ما مثلا سالی یه بار که میام یه هفته ایران اینجا رو محافظت بکنم اینا پذیرفت خب سال یه بار اول می اومدن کم کم شد 5 سال یه بار گاهی اوقات 7 سال یه بار 10 سال اینا چی شده؟ اینا بچه دار شدن بچه هاشون موقعیت پیدا کردن دکتر مهندس این خونه زعفرانی اینا چی شده مالک نیستن اما رزق اینها بوده یعنی 50 سال در بالاشهر تهران از خونه استفاده کردن حقوق هم می گرفتن ولی اینکه مالکش فامیل ما در آلمان بوده ببین رزق به این معنی رزق ولی مالکیت اعتباری نیستش گاهی اوقات مال تو نیست ولی تو ازش داری بهره میبری اون رزق چیه؟ رزق و بند خدا اون رزق در یک خونه بوده غذای استفاده میده در آلمان بوده اما باید که مالکه ولی رزق این خانم و آقا ازش یک سن میشون اما رزق بالایی دارن تقریبا جمعی گفتن بریم حضرت امیر رو مسخره کنیم مخالف از تعمیر بودن بودن چه کار میکنین؟ یک سیبی رو بر میدارین سلام میکنین صلوات به رسول گفتن یک سیبی رو بر میدارین این سیب رو میبریم پیش از تعمیر میگیم یا علی این رزق منه یا رزق من نیست خب اگه از تعمیر بگیم رزق منه زیر پالش میکنیم از تعمیر خرابش میکنیم اگه این رزق نیست هم جای گاز میدانه میخوریم در دو حالت هر جوابی از تعمیر بده از تعمیر خراب میشه اینا اونا فکر خوبیه رفتن محضر از تعمیر رو خدا یا علی این سیب رزق منه یا رزق ما نیست از تعمیر بودن اگر بخوری استفاده بشه رزقت اگر نه رزقت نیست در اون چیزی که استفاده بشه رزقت حالا این خانم آقایی که جوان بودن عمره زعفرانی که استفاده کرده رزقش من یک مالکش نیست خانواده مادرمون که بنده خدای خدا حفظشون کنه و اموالشون رو رحمت کنه این کازو هم میشنسن تو هستن این بنده خدا شاید بشه چند تا کارخونه داره وضعیت مالی عالی خب این بنده خدا با اینکه زمین و بچه‌ها و هر کدوم وضعیت خاصی هستش سالهایی که غذایی که استفاده میکنه به خاطر قند بالایی که داره چربی بالایی که داره جهات مختلف نون خشک رژیمی داره استفاده میکنه برنج هم نمیتونه استفاده بکنه حالا این چی میشه؟ این کارخونه و این جهات مختلفی که داره وقتی لازم میکنی از اینا چه مقدار میتونه استفاده بکنن لحاظ خوردن؟ همون نون رژیمیش، اون رژیمی که استفاده میکنه رزقشه شاید زیر مجموعه اون نوکر و چاکر و کارگر اینا هر روز بلومر و بلومش رو اینا بکنن ولی این همون نون خوش رژیمی هستش به این نکته خیلی مهمه که توجه بکنی که همیشه اینطوری که تو ذهن ما هست نیست رزق به معنای مالکیت مجازی نیست اون چیزیه که شما استفاده کن اینجا تحکیلی که ازم میکنم اینه که قلم روزی رو نخور در جایی که میگن تدبیر در کسب روزی داشته باش اما قلم آینده و روزی رو نکن خدا تکفل کرده که رزق رو برسونه حالا رزق خودش ماجرایی داره چجوری پیدا میشه که این رزق شدت و ضعف پیدا میکنه خودش یک ماجرا و یک جلسه مستقل نمیتره بعد فرمودن و نیز بدان که در حلال دنیا حساب در حرام او عقاب در شبه ناک بودن آن عتابه همون حلال دنیا هم که استفاده میکنی به همون مقداری هم که استفاده میکنی حساب رسی میشه تا هر چی از حلال دنیا بیشتر در رسید باشه حساب رسی بیشتر میشه در روایتی هستش فرمونه که تمام انبیا وارد بهش میشن حضرت سلیمان دیرتر از اینها وارد بهش میشه و اون هم به خاطر که خب در زمان حضرت سلیمان اون حوصله‌ای که در مورد این پیامبر الهی بوده که این کره در تصرفش بوده، به صورت ظاهر این گونه بوده که تصرف میکرده و خب حساب رزیش طبیعتاً بیشتره، ولی اینکه حضرت سلیمان مرتکب حلال مرتکب حرام نشده ما جهت حساب رزی سر جای خودش محفوظه. در زمان هارون الرشید خب تو خلفای عباسی زمان هارون کشورگشایی و توسعه کشور در سطح بالایی بود. میگفتن هارون سرش رو از پنجره قصرش بیرون میکرد، میگفت که ابرها، صدای قرش ابر که میگن، ابرها هر جا به ما بباری از حکومت من خارج نمیشه. واقعا هم نگاه میکنید در زمان هارون توسعه عجیبی داشته کشورگشایی و زیاد. در اون زمان یه بنده خدایی بود به اسم بهلول. هارون میدونست که بهلول خودش رو میزنه به دیوانگی. هارون میدونست که این داره خودش رو به دیوانگی میزنه، این به تربیه تقیه میکردش. یه روز در میشکله با همین بهلول رو بیدن یه سرده سرش بزن آوردنش رو گفت حالا ما این موعظه کن. گفت که یه همونده برما حالتی که خودش رو به خود و دیوانگی میزد، میگو این یک سنگ صاف رو داشت کنن اون برخش گوش بینی به سنگ رو بودن اومدی این رو گذاشتن داغ بشه، گذاشتن کف قصر این پاش گذاشت سنگ گفت بهلول و خرقه نون جو و سرکه اومد پایین. خب مالی نداشت که یه خرقه ای داشت که همونجا به نون جو و سرکه هم استفاده میگیره. آقا خدا قرار همون چی داره گفت و او هارون حالا تو برو این سنگ از انبال و از جات و از شونات و از اینها بکن بفهمی چی داره میگه. عبارت از مشتبه ها دقیقا بفهمید فهمونده اینکه اون چیزی که حلال دنیا باشه روش حساب، اگه حرام باشه که اقاب سنجوه خودش، مال حرام باشه، مال ربوی باشه که اعلام جنگ با خداست. خیلی از این وام ها و این جهاتی که به اسم اسلام مطرح شده مراجع دقیق نه این چند سال سالهای صداشون بلند شده، آقا این بانکداری که دارین شما بسیاری از این وام هایی که دارین میدین اینا همه ربوی هستند و قرآن صراحتا گفته، روایات مخصومی هم گفته اعلام دشمنی و جنگ با خداست، ربا نزوله. ولی خب حالا نمیدونم چرا ترتیب اثر داده نمیشه، تمام مراجع تقریبا میشه که در این زمینه اعلام کردن بس حواس خیلی جمع باشه، حواس صرف بانکه همه چیش درسته نه اینطوری نیستش. اون چیزی که حرام باشه فرمودن عقابه و چقدر مال حرام میده در زندگی نفر بیفته. من نمونه های عجیبی دیدم. ماه پیش سمت میدون زد نداشتم میرفتم، ماشینم خراب شد، نگه داشتم و قول دادم یک گوشه گذاشتم و یه تاکسی در دست گرفتم و برسم. تو تاکسی که نشستم میبینید جوانی هستش که اولا سنش از ما بالاتر بود، شاید 6-7 سالی سنش از من خود بالاتر باشه و بعد
صحبت رو جوانی ناجوان شما دیگه
چیزش نکنه دیگه سن دیگه نداشت سنش اونقدر زیاد نبود به تعبیر. بعد ایشان اومد ایشان از ما خوشش اومده شما اتفاقا یک انگشتر به من هدیه داد، یک انگشتر نقره بود من هدیه خیلی خوش اومد شروع کرد به درد دل کردن که آقا قسم میکرد من 5 تا خونه فقط در مشهد داشتم، خواهر داشتم، تجارتم چنین بوده چنان بوده، یه دوستی داشتم اون موقع به من گفتش که به من 200 میلیون تومان قرض بده، 200 تومان که دادم و اینقدر بهت میدم. گفتم نمیخوام نمیدم، ما کم به کم راه انداختش به این مسیر. گفت شما اسمت چی رو کاشنی است؟ گفت کاشنی. شاید به 5 سال نکشید تمام زندگیم دود شد. تمام زندگیم دود شد. من بهش گفتم که خوب زندگی دود شد. گویا اینا که ادامه پیدا میکنه این خدا میخواد بفهمونه. گفت سالهای در خانه خدا آمدم طلب مغفرت میکنم و اون کسانی که ازشون بهره گرفتم، به تعبیر این نزول گرفتم، بعضی هاشون رو پیدا کردم، راضیشون کردم، ملیت تعبیره، بعضی هم نمیدونم کجا چیشونه اینا موندم، زندگی مونده و الان تو همین پرایدم سالهای تو این پراید به صورت اسنپ یا تاکسی تلفنی دارم کار میکنم، تمام زندگی زور حالا او گاه دقات خدا رحم بشه یا تا آخر عمر میره با اون وضعیت از دنیا میره وبال نسبت به جریان پس از مرگ از اون چی که حرامه این که اقاب بعد تعبیری دارن حضرت بگن فانزل دنیا به منزلت میته خوز منها ما یکفی کرد حضرت تعبیری دارن میگن که دنیا رو همچون مردار و میته بشمار به اندازه کفایت از اون بردار این یه توضیحی بیدم کاملا روشن نمید برای دوستان شاید مقدار پام باشه این قسمتش یعنی چی مندازه میته میگه میته رو میشه خورد اگر در بیگوشت میته خوردنش حرامه حالا فرض بکنید که حیوان مرده باشه مرغ مرده باشه مرغی که به تعبیر ذبح شرعی نشده باشه یا فرض بکنید که ماهی که در آب مرده باشه یا فرض بکنید که گوسفندی که مرده باشه یا انسان با دوستت تو بیابون داری میری چیزی پیدا نمی کنی دوستت ضعیفتر زودتر میمیره حالا تو هم باید جان بدی چه کار باید بکنی اینجا شرعن بگردنده یه مقدار از گوشت رفیق داری بازگاه خوبی داره یه مقدارش بخور به این اوقت نخوری که کبابش بکنی که بیفتی به اندازه ای که جانت حفظ بشه به همون مقدار میتونی از گوشت رفیقت میته رفیقت استفاده بکنی ولی جانت حفظ بشه به این تعبیری که حضرت مشتاق علیه السلام نسبت به جناب جناده داره میگه جناده از دنیا به اندازه ضرورتت استفاده کن همچنان که در بیابان هستی به اندازه ضرورت از گوشت میت استفاده میکنی از مردار استفاده میکنی از دنیا به همین مقدار استفاده کن یک موعظه ای بکن به خاطر که دنیا هر چی که ورود بهش پیدا بکنی جذابیتش بیشتر میشه و دنیا اونقدر ارزش نداره که تو عمر تو جوانی تو همه چی رو پای او بذاری خدا حفظ کن استاد ما آیت الله سیدان می‌فرمودن که می‌گفتن ما با استادمون مرحوم علامه هاشم مشتاق قزوینی رفته بودیم خواستگاری دخترهای سیستانی انگار ایشان شوهر خواهر آیت الله سیستانی است گفت وارد منظرشون شدیم هر استاد مشتبان بود وارد یه اتاقی ما شدیم یه وقت دیدیم این قالی قالی برعکسه پشت قالی بعدم فهمیدم که پشت قالی سالمتر از روی قالی بوده اونو برعکسش کردم بعد دیدم توی یک برگه سفیدی بدون آب با یک خط زیبایی این جمله رو نوشتن حاضان من یموت و کثیر این برای کسی که بخواد بمیره کسی زیاده این جمله رو بعدا من نگاه کردم مال سلمان بوده سلمان خیلی ساده زیست بوده برای کسی که میخواد بمیره به تعبیر همین مسئله اون قالی برعکس و اون وضعیت ساده یاده همین هم زیاده علی‌الله سیدان بودن تا چشم مرملان هاشم مشتبه به این جمله افتاد رنگشون عوض شد رنگشون عوض همونجا نشست و بعدم گفتن و بیان شد این جمله عجیب نمیدونم اصل خاصی روی من گذاشت گفتن به روی مرمون هاشم مشتبه قزوینی حاضر لمن یموت و کثیر این کسی. حالا ببین دنیا اونقدر اینطوری نیستش که آه زندگیش و هستیش و عمرش و تقواش و دینش و اخلاقش و همه رو بخواد بفروشه در ارتباط با این دنیا. و هم میگفتن اینگه آه خود رو درگیر نکن به اندازه ضرورتی که هستش، هم اینگه میت هستش به همون اندازه استفاده. بعد نکاتی رو فهمیدم که اجازه بدین چند خط رو من نخونم، چون اگه بخوام اینا رو بخونم زیاد توضیح داره، فکر میکنم یکی رو بیستقی توضیح داره در مورد این که در مورد یه در به مقدار میت استفاده کن نکاتی رو بخونم. بعد حضرت نکاتی رو فهمیدم که و اگر خواهان عزتی بیان که خیشاوندی داشته باشی و هیبت میخواهی بیان که با سلطانی در ارتباط باشی، پارتی به تعبیر سلطان و حکومتی جوری نداری. فرمودن از سلطنت خداوند یا تعبیر از ذلت نافرمانی خداوند بیرون نشو، یعنی عبد او باش. اگه با سلطانی که خویشاوندی هم نداری، همراهی هم نداری، فرمودن اگر بخواهی به عزت فرمان روایی او پناه ببر. بعد فرمودن و اگر احتیاجی تو را به همراهی دیگران است، حالا این کارات با توسط فردی انجام بگیره، همراهی از این ویژگی های رو میگن که این ویژگی ها برای یک کسی که بخواد دوست انتخاب بکنه مخصوصا برای جوان ها بسیار موثره که چی دوستی رو انتخاب کنه، حتی همسر این رو میشه از مصادیق انتخاب همسر در نظر گرفت. حضرت فرمودن با کسی همراهی کن که اولا زینتت باشه. با یه آدمی که وجهه خوبی نداره که افراد وقتی اینو با تو ببینن باعث ذلت هسته، با این رفت آمد نمایی دوست نباشه، کسی باید زینت تو باشه. و چون خدمتش کردی نگهت دارد، وقتی بهش خدمت کنی اینطوری نباشه که بعدا جایی باشه که کارتو گیر بکنه تو رو راه بکنه، نگه داره. و چون یاریش خواستی کمکت کنه، و چون سخن گفتی راستگوییت را تصدیق کنه، و چون بر دشمن حمله بردی پشتت باشد و توانمندت سازد، و چون دست خود را به نیکی گشودی او نیز تلاش کند و بکشاید. یه نفر دادن سورش میگه اون فیلم رو یه سور بگیره چون کسی نگه سور نده. و چون رخنه ای در کارت پدید آمد ببندد، مشکلی پیش میاد مشکل تو بدطرف کن، و چون در تو نیکی دید به حساب آورد، و چون از تو چون از او بخواهی عطا کند، و اگر ساکت باشی او آغاز کند، و چون رنج آوری بر تو رو نماید و همدردی کند. کسی که از او بلا و آفتی به تو نرسد و راه‌های او به تو گوناگون نباشد و آنجا که حق و حقیقت هاست تنهایت نگذارد، و اگر در حال رقابت کشمکش گردیدی مقدمت دارد. این ویژگی هایی که ازت فرمودن که اول در پناه خدا باش، اگر چنانچه همراهی رو میخواستی انتخاب بکنی، دوستی رو میخواستی انتخاب بکنی، این ویژگی ها رو باید داشته باشه. که من باید قادی ندیس رو بکنم میگم یه نفر شاید در طی عمرش به اندازه انگشتان یک دست بتونه این افرادی رو پیدا بکنه که تو پشت فرم باشه. راوی میگه که جناده میگه سپس نفس آن حضرت بند آمد و رنگش زرد شد تا جایی که بر او ترسیدن، گفتن نکنه حضرت مشتبه میخوان جان بدن. حسین علیه السلام همراه اسود ابن ابل اسود آمد و خود را بر روی آن حضرت اندام و سر و پیشانی او را بوسید و نزد او نشست و با او راز گفتند. و ابوالاسود گفت انا لله، خبر مرگ حسن را میدهد. و او وصی خود را حسین قرار داد در روز پنجشنبه آخر سفر سال 50 هجری در 47 یا 48 سال حضرت از دنیا رفتن، یک نقیقتش آخر سفر هست. خب این یک عبارتی که در ارتباط با موعظه‌ای که حضرت مشتاق در حالت احتضار بودن به یکی از اصحاب خودشون جناده این مسائل گفتن، مسائل جالبی هستش، هر کدوم از اینها نکاتی توش خوابیده که باید این نفر به اونها توجه کنه. اما که اسراری که در ارتباط با امام حسین علیه السلامه چند نقل من دیدم، یکی از اونها قطب راوندی در کتاب الخراج و جرایه جلد اول صفحه 242 آورده که چون احتضار حسن ابن علی علیه السلام فرارسی سخت گریست و فرمود من بر امری بزرگ و حراسی که هرگز ندیدم در می آیم. سپس سفارش کرد تا در بقی دفنش کنند. حالا اینجا یه نکته‌ایه که شاید این از روضه‌خوان‌ها زیاد شنیدید که این سندیت هم داره، اونم اینه که وقتی که امام حسن مشتبه دنیا رفتن تشییع کردن بدن ایشان را آوردن کنار قبر نبی مکرم اسلام، اونجا یه اتفاقات افتاد. اون چیزی که در مدارک عامه من دیدم این که عایشه، مروان و جمعی بودن، اینطوری به ذهنشون رسید که امام حسین میخواد امام حسن رو کنار قبر نبی مکرم اسلام دفن کنه. اون چیزی در مدارک عامه من دیدم، اتفاقا بعد از اون در تاریخ یعقوبی نگاه میکردم، در انصاب الاشراف نگاه میکردم، در کتاب ابن حسم کوفی الفتوح نگاه میکردم، این عبارتهایی که بودن اینجا را بودن که ممانعت کردن، برخورد تندی کردن به این وضعیت. اما در مدارک شیعه که من اون محدث قومی هم در آثار خودشون در چند کتاب خودشون آوردن و در مقاتل و طالبین هم اینو دیدم و یه مقدار شدیدتر شد بعد از اون در ارشاد شیخ مفیدم دیدم، این بودش که وقتی که حضرت میان و امام حسن رو تشییع میکنن با جمعیت شیعیان، در بعضی از عبارت ها آورده که چنان برخورد تندی میکنن که خود عایشه طلب میکنه کمانی رو و خود عایشه تیر پرتاب میکنه. این یه عبارت. عبارت های دیگه هم بردن به سردستگی مروان تحت دستور عایشه بدن حضرت مشتبه علیه السلام رو که عبارت میکنن. این مسئله در کتاب های تاریخی شیعه آورده، اما برخوردی که شده در تمام کتاب ها که عامه چه خاصه گزارش شده. حالا به این عبارت چی بوده اینجا؟ وصیتی که حضرت مشتبه میکنن چی بوده؟ چرا در مقابل تیراندازی که میشه که به بدن حضرت مشتبه میشه که بدن کفن ایشان را عرض میکنن، چرا امام حسین واکنش نشون نمیده؟ چرا حضرت اول فرد العباس به حضور داشتن واکنش نشون نمیدن؟ این چند عبارت من پیدا کردم نسبت به وصیت حضرت مشتبه علیه السلام. یکی شما خدمت بزرگان میکنن که روایتی رو قطب راوندی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن که حضرت مشتبه به امام حسین که من در بقی خواب کنم و فرمود برادر جان مرا در تابوتم بگذار و تا قبر جدم رسول الله برای تجدید پیمان ببر، سپس به قبر جدم فاطمه بنت اسد برگردان و در آنجا دفن کن و ای فرزند مادرم به زودی خواهی دید که این مردم بپندارن تو میخواهی مرا نزد رسول الله دفن کنی، از این رو جمع شدن تا نگذارن. یه اخبار قیبیه که از مشتبه میگن و تو به رسول خدا و تو را به رسول الله سوگن میدم که در تشییع من خونی، حتی به اندازه خون حجامتی نریزد. پس چون امام حسین علیه السلام غسل دادن، کفن کردن، بر تابوت نهادن، برای تجدید عهد به سوی قبر رسول الله بردن، مروان ابن حکم با گروهی از بنی امیه رسید و گفت آیا عثمان در دورترین نقاط مدینه دفن شود و حسن با پیامبر؟ هرگز چنین نخواهد شد. عایشه سوار بر اسبری بر ایشان پیوست و می گفت ای بنی هاشم، چه ارتباطی من با شما دارم؟ آیا می خواهید کسی را در حجره من وارد کنید که دوست ندارم؟ تا این قسمت شو ارشادم آورده. در ادامه چند نقل دیگه هستش که در کامل بهایی آورده، اونم اینه که خود در کامل بهایی خود عایشه تیر میندازه. مرحوم محدث قومی اقوال مختلفی رو میارن در کتاب‌های فارسیشون و عربیشون منتقل آمال آوردن که نه، مروان رسول میده این تیرهای فراوانی به بدن حضرت مشتبه علیه السلام میشینه و به این وضعیت امام حسین علیه السلام وقتی اصحاب مخان واکنش نشون میدن امام حسین اجازه نمیده به تعبیر روی این وضعیتی که انجام کرد. خب عرض من تمام و در حال روز شهادت حضرت مشتبه علیه السلام عرض کردم که بعضی از بزرگان از محدثین امروز رو دو نقل هستش، امروز رو اقوال دانستن نسبت به آخر سفر. حضرت مشتبه علیه السلام قربت خاص امام حسین علیه السلام در طی سال الحمدلله کسانی که محبت دارن مجالسی نسبت به امام حسین علیه السلام محرم و سفر و جاتون حسن مشتبه علیه السلام قربت خاصی دارن. حتی این گونه بوده که سالها بعد از شهادت ایشان نسبت به کسانی که آن محب به اهل بیت بودن اما معرفت نداشتن بودن، حضرت مشتبه به ذلت کشید مؤمنین ها به خاطر صلحی که انجام داد به ذلت کشید. وقتی که در زمان از مشتبه علیه السلام میاد حضرت سوال میکنه آقا چرا صلح؟ چرا صلح؟ حضرت میگه من که فقط من یک چیزی رو به شما بگم، این صلحی که من کردم منفعتش از آن چیزی که خورشید بر آن چیزهایی که میتابد چقدر فواید داره، صلح من بر شما مسلمین و مؤمنین بیشتر از اونه. حالا خود همین صلح یه تحلیل میخواد در چه شرایطی بوده. اصحاب امام حسین رو با اصحاب امام حسن مقایسه نکنه. کسانی بودن که لحظه به لحظه اینها اهل نفاق بودن، در لشکر امام حسن بود، دلشون با معاویه بود، از فرماندهان حضرت مشتبه بودن اما زیر مجموعه معاویه بودن، قربت خاص و وضعیت خاصی بودش و اگه یک نفر معرفت به خود جد داشته باشه باید بداند که همینطور که در زیارت آل یاسین میکنیم السلام علیکی یا حجت الله و دلیل ارادته، هر ارادهی که حجت میکنه، هر فعلی که حجت انجام میده بداند که اون چیزی رو لازم میکنه که رضایت پروردگار در اونه. این اگر از مشتبه سوال میکنه رضایت پروردگار در این دیده اگر بیرد الله دست و شمشیر میشن اونم چنینه، اگر امام صادق قیام علمی میکنن اونم چنینه و هر کدوم از معصومین در زمان معصوم دیگه بودن دقیقا نقل به نقل هم کار انجام میدادن. این طوری مقایسه کنی که حضرت مشتبه علیه الله تسوله امام صادق شجاع بوده، امام صادق اون طوری بوده، این طوری نگاه‌های سطحی و عوامانیه که یه نفر چنین نگاه‌هایی داشته باشه جوده حجت الهی رو درست نشناخته. حجت معصومه، حجت معصومه، یعنی خطا و خطیه درش راه نداره، فعلی که انجام میده رضایت پروردگار رو لحاظ میکنه. دایا به آبروی حضرت مشتبه علیه السلام، معرفت ما به دین خودت، به زباط مقدسی معصومی، به هدفمون در جهت خلقت، به معارف اهل البیت آن به آن افزون بگردان. اللهم صل على